از مردم تقاضا می‌کنیم که در رابطه با سفرها، دور همی‌ها، رفتن به مراکز خرید، برگزاری مراسم‌ها و جشن‌ها و عیاب و ذهاب دقت کافی رو داشته باشند. در خبرها شنیدید دیشب ورزشکار فوتبالیست تیم ملی کشورمون باشگاه پرسپولیس در 45 سالگی مرحوم مهداد میناوند هم در خیلی این بیماران قرار گرفت و اون رو از دست دادیم. عادی انگاری ها ما رو به موج خطرناک دیگری از بیماری کرونا مواجه میکنه. در ایام همگیری کرونا حتی اگر بدون علامت باشید، نسبت به حفظ فاصله فیزیکی 1.5 تا 2 متر از این عزیزان اقدام بکنید. خیلی متشکر میشیم که رعایت بکنید، جدی بگیرید. کرونا تمام نشده، پیر و جوان، البته بزرگسالان و مسنسالان در خطر هستند، اما اینکه میبینید یک ورزشکاری که عمری با ورزش سر و کار داشته به راحتی از دست رفت، اینکه ما فکر کنیم که ما نمیگیریم اینجوری نیست، ممکنه خدای نکرده مبتلا بشیم و از دست بریم. لطفاً این موارد رو رعایت بکنید. تنگه احد عنوان برنامه بعدی ماست.
تنگه احد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، نخستین برنامه تنگه احد رو تقدیمتون میکنیم. هدف از این برنامه تبیین اهداف فضای مجازی و تحقق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در این فضاست. هر گونه غفلت در این فضا موجب میشه که دشمن نفوذ بکنه و آسیب برسونه تفکر، تعقل و مسیری رو که پیمودیم. مقام معظم رهبری دیدگاه مشخص، روشن و بی‌بدیلی دارند. این برنامه به واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی می‌پردازه.
این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده.
قوغایی است در دنیا، در دنیای مجازی، در دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری. زده ها رسانه با یک اعتبار هزاره ها رسانه در حال بمباران افکار جوانهای ما هستند.
از همه ی طرق دارن استفاده میکنن که ایمان اسلامی ما رو متزلزل کنن، ایمان نسل بعد ما رو و نسل بعد بعد ما رو. تلاش داره میشه. ما نمیگیم این راه رو ببندید، نه، اینکه بیعقلیه. از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمیکنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها میکنیم؟
در نخستین برنامه تنگه احد سه میهمان گرانقدر در استودیو برنامه حضور دارند. نخستین میهمان گرانقدری که خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد، استاد محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس فضای مجازی، مدرس دانشگاه هستند. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجی توانمند برنامه و مهمانان عزیزی که توی استودیو حضور دارن. امیدوار هستم که بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
سپاسگزارم. دیگر مهمان نازنین برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نژادی، کارشناس فضای مجازی، معاونت فضای مجازی ناحیه شهید محلاتی هستند. سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم، مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. و دیگر مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر مسعود بصیری، مسئول محترم سازمان بسیج رسانه‌ای کشور، خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. عنوان برنامه برای همه ما تأمل برانگیزه. تاریخ اسلام قصه تنگه احد رو به عنوان یک نقطه تفکر و تأمل در نظر گرفته. تهیه کننده برنامه این عنوان رو برای این انتخاب کردن که ما حواسمون باشه که لغزش در فضای مجازی میتونه آسیب‌هایی برای ما به وجود بیاره که گاه جبران ناپذیر است. اجازه میخوام که ابتدا رو از دیدگاه علمی با این موضوع بررسی بکنیم. جناب آقای کبیری در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی.
خواهش میکنم، من اگر اجازه بفرمایید میخوام صحبتام رو از ژئومدیا شروع بکنم. ژئومدیا یا سرزمین رسانه‌ای که ما داریم در اون زندگی میکنیم و پلتفرمی که در واقع به صورت 24 ساعته و شبانه روزی ما مردم در اون داریم زندگی خودمون رو میگذرونیم. خب خود من آدمی هستم که وقتی در مورد مقام معظم رهبری صحبت میشه، اون وجهه فرهنگی ایشون به مراتب برای من قدرتمندتر هستش و دیدگاه هایی که ایشون دارن در حوزه های فرهنگی شاید بیش از 3 دهه هستش که به صورت خیلی جدی صحبت های ایشون رو دنبال میکنم. در مورد همین فضای مجازی ایشون بارها به دفعات بحث حالا حضور در فضای مجازی رو مطرح کردن و اینکه اگر ایشون حالا این جایگاه رو نداشتن حتما در فضای مجازی و حضور خیلی فعال و اکتیو تری رو داشتن. ببینید بحث فضای مجازی و بحث حضور ما تو این ژئومدیایی که توش داریم زندگی میکنیم یک واقعیت انکارناپذیری هستش که توی جنگ روایت هایی که الان داریم توش به سر میبریم برای تک تک ما تداعیگر این هستش که واقعا یک تنگه وجود داره، تنگه احدی وجود داره که اگر که نخوایم بهش با نگاه ریزبین و تحلیل محتوایی بهش بپردازیم یقینا به مشکل برمیخوریم در ادامه روند رفتارمون در فضای مجازی.
سپاسگزارم. جناب آقای بصیری، حضرت عالی در رسانه هستید، دیدگاه رسانه‌ای دارید و کاملا ظرافت‌های اون رو واقفید. در تنگه خبری قرار گرفته ایم که هر گونه غفلت میتواند نفوذ اخبار مخرب دشمن رو داشته باشه. جنگی که فضای مجازی برای ما آغاز کرده، جنگ رسانه‌های بیگانه به زبان فارسی، همه اینا جایگاه ما رو توی این تنگه رسانه‌ای داره تبیین میکنه. چه اتفاقاتی میتونه ما رو از اون سنگرمون بیرون بکشه و فرصت رو به دشمن بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی از تنگه احد صحبت میکنیم در حوزه رسانه با 2-3 نکته رو مد نظر قرار دیم. چرا تنگه احد داره اهمیت ویژه بود؟ یکیش این بود که موقعیت خاصی بود که در واقع مانع میشد از دور خوردن نیروهای خودی. بلی. نکته دوم این بود که تنگه احد یک اشرافی بر میدان رزم هم داشت، یعنی شما چون بر میدان رزم اشراف داشتی در اون تنگه قرار گرفتی و قرار شد که با اون اشراف محافظت کنی از تنگه‌ای که در اختیارت قرار گرفته بود. نکته سوم اینه که آدمایی که در اون منطقه قرار گرفتن باید یک اشرافی بر خودشون می‌داشتن، یعنی می توانستن خودشون رو کنترل کنن برای اینکه فریب صحنه‌ای که با چشم می‌بینن از این فاصله‌ای نخورن و تعدار قدرت تحلیل باشن. رسانه هم بحثش همینه. رسانه در یک نقطه خاص قرار گرفته که اولا بر میدان قرار است اشراف داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که اخبار جهان رو رصد میکنه، تحولات منطقه و خارج از منطقه رو مرتب رصد میکنه، پس میدان رو محکم میبینه، خیلی خوب میبینه. اگر که کسی که در این در واقع تنگه قرار گرفته و در این جایگاه قرار گرفته خودش رو خوب مسلط نباشه، مطمئنن فریب صحنه آرایی های مختلف دشمن رو خواهد خورد. همون اتفاقی که در جنگ احد افتاد، یعنی این که احساس کردن پیروز شدن مسلمانان و اون تنگه رو رها کردن و اومدن پایین به طمع غنایم. خب رسانه‌ای هم آدمی که در حوزه رسانه کار میکنه مرتب داره صحنه‌های مختلفی رو میبینه که گاهی فریبش میدن، گاهی اصلا خودش در برابر این صحنه‌ها تحمل چندانی نداره، مثلا غرب رو رصد میکنه و اخبار خوبش رو میبینه و فکر میکنه که غرب همین اخبار خوبی است که داره هر روز رصد میکنه، یه مقایسه با مشکلات درونی کشور انجام میده و به جای اینکه در صدد رفع اشکالات بر بیاد، اونجایی که ایستاده در حقیقت محکم ازش دفاع کنه و به مردم خودش امید بده، خودش رو رها میکنه و در حقیقت یک عقبه محکمی رو برای نظام و برای کشورش ایجاد نمیکنه، به جای تحلیل دادن و به جای انتقال درست اخبار و مانع شدن از اینکه اخبار و اطلاعات دور بزنن مردم رو و فریبشون بدن، خودش فریب میخوره. به نظرم نقطه حساسی از مردم عادی شاید خیلی در معرض اخبار مختلف قرار نداشته باشن، همین اخباری که به مرور میبینن یا مثلا اخبار شبانگاهی در حوزه‌های مختلف و حالا فضای مجازی و رسانه‌های مختلف، ولی خب اهل رسانه قاعدتاً باید دائم این اخبار رو رصد کنه، لذا خیلی فریب خوردنش محتمل هست، مثل فضای مجازی میمونه، شما وقتی توش حضور نداری یه سری اخبار رو میبینی، ولی وقتی در درونش قرار میگیری این اخبار، دنیای سانسور متفاوت شده، دنیای ریزش اخبار متفاوت شده، لذا به نظرم جای بسیار حساسیه و در طول تاریخ هم همین جوری بوده. یعنی اگر مردم اراده خودشون و ایمان خودشون و امید خودشون رو در مبارزه از دست بدن، خواهند باخت، که اصلی ترین در واقع سنگر و اصلی ترین جایی که ابتدا از دست میره کسانی هستند که با مردم حرف میزنن.
سپاسگزارم. از اونجا که هدف اصلی این برنامه واکاوی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی است، من میخوام روی صحبت رو به سمت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نژادی، کارشناس فضای مجازی و معاون محترم فضای مجازی ناحیه شهید محلاتی ببرم. نقش روحانیت رو در این حوزه میخوام بیشتر آشکار بکنیم. روحانیت از ابتدای انقلاب اسلامی همراه ملت بوده، الان هم هست و انشاءالله در مسیری که تاریخ انقلاب اسلام پیش خواهد رفت، روحانیت چهره درخشان و صیقل خوردی خودشو باید نشون بده. ریزش برای همه هست و برای روحانیت چه بسا تلختر. تنگی احدی که فضای مجازی برای اون میسازه، نقش روشنگر و بصیرت افزای روحانیت رو میخواییم اینجا تبیین بفرماییم. در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض بکنم که اول به نگاه رهبری اصل قضیه فضای مجازی بپردازیم. حضرت آقا نگاهشون به فضای مجازی نگاه ابزار هست، یعنی ابزارگونه به فضای مجازی نگاه میکنند و نوع علمای ما نگاهشون به رسانه همینطوره. مثلا امام رحمت الله علیه که به اصطلاح در ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم، در مورد رسانه مخصوصا سینما و تلویزیون و رادیو به صراحت میفرماید ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با رسانه مخالف نیستیم. حتی امام میفرماید ما با سینما هم مخالف نیستیم، ما با سینمایی که فحشا درش باشه مخالفیم، با تلویزیونی که درش فحشا بشه با او مخالفت میکنیم. لذا سینمایی که بتواند مردم رو تربیت بکنه، ما با اون سینما موافق هستیم. در مورد فضای مجازی هم حضرت آقا نظر ابزارگونه نسبت به فضای مجازی دارن و در دیدارشون با علما مکرر بر این قضیه تأکید داشتن که فرصتی که امروز رسانه ها در اختیار علماء دین و روحانیون و سایر عموم مردم قرار داده، یک فرصت بی نظیره و کم نظیر در دنیاست. به این صورت که یک انسان در یک گوشه در عالم نشسته، تعبیر حضرت آقاست، میگه تبلت تو دستشه، میتونه همه به اصطلاح افکار و عقایدی که در بین جامعه داره رد و بدل میشه رو با یک تبلت رصد بکنه و بررسی بکنه. از اونجایی که تأکید حضرت آقا اینه که در این بازار مکاره فضای مجازی شبهات وجود دارند، شبهات رواج دارند، بلکه حتی انگیزه های سیاسی در پشتوانه این شبهه‌ها وجود داره که میخواد این شبهه‌ها بیشتر در نظر مردم دیده بشه و عقاید مردم رو سست بکنه. تأکید مقام معظم رهبری بر این است که روحانیون و علما در فضای مجازی به گونه‌ای حضور داشته باشند که هم شبهات را رصد بکنن و هم پاسخ‌های مستدل و دقیقی به این شبهات بدن، به گونه‌ای که مثلا الان تعبیر این گونه است، میگه که همه شبهه‌ها به صورت منطقی ارائه نمیشن، خیلی از اونها روانکاوانه و روانشناسانه ضمیر ناآگاه مخاطب رو هدف قرار دادن و هنرمندانه میخوان انسان رو از دین، از اسلام، از نظام اسلامی جوهرهای ما رو دور بکنن. پس وظایف روحانیت در این عرصه صرفا یک منبر تبلیغی رفتن نیست، وقتی شما میخواید محتوا رو در عرصه شبهات و فضای مجازی تو دین یا تو نظام اسلامی بیاد رصد بکنید، باید تکنیک هایی که از این تکنیک ها استفاده شد تا این شبهات وارد جامعه بشه به جوان ها سرایت بکنه، اون تکنیک ها رو هم شناسایی بکنید،
بدلش رو هم بدل
و بدلش رو درست بکنید و اون بدلش رو به مخاطب خودت عرضه کنید. این اهمیت قضیه اینجا آشکار میشه که ببینید از چه تکنیک هایی استفاده کردن، چه شبهاتی رو خلق کردن، شما چه تکنیک هایی رو باید درست بکنید تا پاسخی مستدل و عقلایی به این شبهات بدید. ببینید جریان غرب یا جریان معاند یا جریان معارضه با اسلام و دین و انقلاب، برای اونها حد و مرز اخلاقی وجود نداره، حد و مرز اخلاقیشون خودشونن، نه ما. اونها برای خانواده هاشون ارزش قائلن ولی برای خانواده های ما هیچ ارزشی قائل نیستن، برای امنیت خودشون ارزش قائلن ولی برای امنیت ما هیچ ارزشی قائل نیستن. ولیکن ما نمیتونیم اون نگاهی که اونها دارن به جامعه بین المللی رو داشته باشیم، اون تعبیری که امیر مؤمنان وقتی به شریعه فرات مسلط میشه در جنگ صفین اجازه نمیده آب رو قطع بکنن، در حالی که آب رو بر سپاه علی بسته بود معاویه، میگه نگاه امیر مؤمنان به مباحث این گونه است، نگاه ما هم باید مثل نگاه امیر مؤمنان باشه. یعنی محتوایی که ما درست میکنیم برای مردم باید یک جور باشه، برای جامعه بین المللی هم باید یک جور باشه، اما در هر دو عرصه خودی و غیر خودی، حالا تعبیر درونی و بیرونی، نمیتوانیم آن به اصطلاح محدودیت های اخلاقی که در تهیه محتوا هست برای مردم، چه برای مردم خودمون و چه برای مردم دنیا رو ندید بگیریم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مهدی بصیری، استاد محترم دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی که به صورت تلفنی با ما پیوستن، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکارانتون، میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب بصیری بزرگوار، دیدگاه برنامه ما اساسا روی یک ریل فرهنگی حرکت میکنه، واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی. بله. اسم برنامه ما تنگه احد هست، یعنی بله. تنگه غفلت هایی که ممکنه در فضای مجازی رخ بده، که رخ داده و ضرورت حفظ هوشیاری ما هستش. برای اینکه یک انسان تراز انقلاب اسلامی رو در فضای مجازی زندگی بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ چجوری از این غفلت ها گریز کنیم؟
عرض خدمت شما که برنامه و اسمی که براش انتخاب کردیم اسم بسیار مسمى و مناسبی هست، تنگه احد. حقیقت رو دارم عرض میکنم.
خواهش میکنم قربان.
بالاخره در برهه هایی از الان هم مسئولیت هایی در حضور فضل نکنی سال بری دارم و باید عرض کنم که اگر در تاریخ اسلام ما یک داستان و قضیه به اسم تنگه احد رو داشتیم، به نظرم میاد در فضای مجازی مدام در این تله ها و در تنگه های احد متعددی قرار گرفتیم و دلیل این هم قفلت خود ماها هست. شاید حتی من خودمون رو یعنی دارم عرض میکنم، من به عنوان یک فعال در حوزه اکادمیک و فضای مجازی و نظریه پردازی، ماها قفلت کردیم حقیقتا در این زمینه و شاید از قفلت ما بوده که دیگران هم قفلت کردن، اون مسئول، اون مردم یا بالاخره خانواده ها و متاسفانه دچار مشکلات، آسیب ها و تهدیدات در حوزه فضای مجازی شد.
درست. خب مقام معظم رهبری به ما هشدار دادن، چراغ رو برای ما روشن کردن به بعده. همه مسئولین، ابتدا مسئولین، سپس ملت رو مورد خطاب قرار دادن. به شدت بر این قضیه تاکید دارن که اگر من در این جایگاه نبودم حتما مسئولیتی رو در زمینه فضای مجازی میپذیرفتم، و این نشان دهنده اینه که چقدر براشون مهم و حیاتی بوده.
بعده.
من همین سوال از شما میپرسم، چقدر برای شمای مسئول، شمای استاد دانشگاه مهم هست؟
بله، این میفرمایید یا در یک فراز دیگری میفرمایید که فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد. حقیقتا دارم عرض میکنم خدمتتون که به نظر خود بنده دیدگاه های مقام معظم رهبری حقیقتا از اتفاق در مورد فضای مجازی دیدگاه های خیلی خوبی دارن، متعالی دارن، ولی خوب تبیین نشده و این هم باز از نقص ماست. من استاد دانشگاه باید میامدم و کار پژوهشی روی تدابیر و فرامین و رویکردها و بیاناتی که از اتاق داشتن انجام میدادن. خود این دوتا فرمایش که یکشو جنابعالی عنوان کرده، یکشم بنده، خود اینها رو ما اگر میآمدیم تبیین میکردیم به درستی در جامعه، این تبیین برای هم دولت مردان باید میبود، هم برای آهاد جامعه، برای خانواده ها، برای خود ما اساتید دانشگاه اگر به درستی و به موقع انجام میپذیرفت، شاید واقعا امروز در یک جایگاه بهتری از نظر فضای مجازی قرار داشتیم و به جای اینکه این همه از جایگاه انفعالی به قضیه نگاه می‌کردیم، امروز بحث بعدتر رو در فضای مجازی داشتیم. من فقط دو تا نکته عرض کنم در ارتباط با سوالی که فرمودین. اگر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری رو ما به خوبی در واقع تدوین کنیم، به خوبی بهش بپردازیم، به نظرم یک اتفاق خیلی مهم میفته. اون اتفاق خوبم اینه که به جای اینکه فضای مجازی برای ما جامعه، استاد، دولت، مرد، تصمیم‌گیر یک تهدید و یک آسیب تلقی بشود، ما وارد یک فضای جدید میشیم و اون یک فرصت انگاری و فرصت نگری به فضای مجازیه.
ما تنها زمانی میتوانیم مشق درست بکنیم که شبکه ملی اطلاعات محقق شود. پس کی این شبکه ملی اطلاعات در کشور ما محقق میشود؟
نو مسئولین باید جواب بدن.
البته حضرت عالی هم بمونه که عزیزی که در یکی از نهادهای تصمیم ساز هستید، می توانید این موضوع رو پیگیری بفرمایید. و خواسته من به عنوان نماینده ملت در رسانه اینجاست که لطفاً در جلسات مطرح بشود.
یه خواهشی که از شما دارم، شما هم به عنوان رسانه ملی میتونید سهم داشته باشید. سهم شما چیه که این بحث رو به یک مطالبه ملی در بین آحاد ملت تبدیل بکنید، هست روش در واقع بیشتر کار کنیم.
قطعا ما سهممون سؤالی که پرسیدیم صادقانه و مؤدبانه از همه میپرسیم. جناب آقای بصیری، شما به عنوان مسئول رسانه‌ای بسیج رسانه کشور، شما این سوال پاسخ بدید. پس کی ما به این مسئله میرسیم؟ شبکه ملی اطلاعات.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادرمون آقای بصیری. عرض شود آقا، خیلی مخلصیم. عرض شود حضور مبارکتون که ببینید، ما یه موضوعی رو الان من چند ساله میام رادیو، تلویزیون، جاهای مختلف. اگه از همون روزی که بنده توفیق پیدا کردم در رادیو حضور پیدا کنم تو برنامه‌های مختلف، ما هر از گاهی یه دونه سیم هم به یه جای وصل کردیم، حالا شبکه ملی اطلاعات رو اندازی شده. یعنی اگه همینا که شما دعوت می‌کنید تو استودیو، بگید که آقا ما به جای اینکه دیگه هی حرف بزنیم و هی مطالبه کنیم، بیایم هر کدوم یه متر سیم وصل کنیم به هم دیگه، ببینیم میتونیم شبکه اطلاعات راه بندازیم. اینی که ما از دولت قبل، یعنی الان 7 سال 8 سال این دولت سر کاره، 8 سال هم دولت قبلی سر کار بود، الان نزدیک 16 15 ساله که درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم. خود تنگه احد ما یکیش همینه دیگه. اگر ما هنوز نمیتونیم ارتباطات خودمون رو داخلی کنیم، الان کدوم کشوری ارتباطاتش رو میسپره دست دیگران بدون در واقع اشراف داشتن برش؟ اصلا آقا بارها و بارها تاکید کردن، اصلا شورای عالی فضای مجازی رو راه اندازی کردن. شورای عالی فضای مجازی کارش چیه؟ این مرکز ملی فضای مجازی کارش چیه؟ آیا یک مرکز فنیه؟ آیا یک مرکز ایجاد کردن دیتا سنتره؟ خب ما که برای این شورای عالی نمیخوایم. شورای عالی فضای مجازی محلیه مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرار از سیاستهایی که جمهوری اسلامی ایران و کشور بهش احتیاج داره اونها رو در واقع نهادینه کنه، اونا انجام بشوند. مرکز نظریه پردازی که دانشگاه ها هستن دارن نظریه میدن، بارها و بارها هم گفته شده. فقط مسئله اینه که ما صحبت های آقا رو اون جایی که میتونیم انجام بدیم یا دوست داریم انجام بدیم خیلی میگیریم، بلدش میکنیم، بهش در واقع توجه میدیم.
پوستر خور هستش دیگه. آره، فقط بتونیم پوستر رو بنر بزنیم انجام میدیم.
متاسفانه مد نظر ایشون مثلا در حوزه اقتصادشون بارها و بارها حرف زده، در حوزه فرهنگ، در حوزه جوانگرایی، در حوزه بیانیه گام دوم ایشون بارها و بارها صحبت کرده. من فکر میکنم ما نگاهمون مثلا بعضی از آدما مثل بنده که در واقع خطا و اشتباه هم زیاده، صحبت‌های آقا رو به معنای صحبت‌های ولایت نمیپذیریم. مثلا یک نگاهی داریم که یک مدیری یه جایی یه چیزی گفته، ولی وقتی آقای موضوعی رو تاکید میکنه، این موضوع حکمه، این موضوع باید قانون بشود، نباید ما بذاریم پشت گوشمون یا پشت سر بندازیم. شبکه ملی اطلاعات الان اگر صحبت آقا رو زمین مونده، من باید پاسخ بدم، برنامه شما باید پاسخ بده. چند سال می‌خوای مطالبه کنی؟ الان آقای نژادی چند سال دیگه ما مطالبه کنیم؟ شما بفرمایید صحبت آقا آیا حکم است یا یک توصیه مدیریتی است؟ مثلا هر چی گفتن بالاخره ما میگیم بله خوب است، مثلا یک توصیه یک مثلا استاد دانشگاه یه جایی کرده.
بله، خدمتتون عرض میکنم که فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یک حکمیه که باید بهش عمل بشه.
اگر عمل نکردیم چه کنیم؟ دستگاه نظارتی چه کسی است که از کسی بپرسه چرا انجام ندادی؟
به قول آقایون که میگن برای کار نکردن هامون هم باید مجازات بشیم. بعضی وقتها باید سیستم تصمیم ساز و عمل کننده کشور بابت کارهایی که در یک زمانی انجام نداده میبایستی تو یک زمان خاص یک سری کارهایی رو انجام بده. حضرت آقا میفرماید بس شبکه ملی اطلاعات یک سیری داره که از شبکه‌ای که باید برقرار بشه، میگه اگر این سیر رو منظم و برنامه‌ریزی جدی طی می‌کردن تا الان ما بهش رسیده بودیم. و به شدت هم تاکید بر کمکاری آقایان مسئول توی این فضا دارن که میگن یک فضای مجازی یک فضایی است که تنه میزنه به فضای حقیقی. تعبیر از آقا اینه، میگه بلکه زندگی حقیقی مردم رو هم در بر گرفته. ما توی بین نظریه پردازها قائل به دو جهان هستیم دیگه، یعنی از این به بعد که از زمانی که اینترنت آمد و فضای مجازی باب شد، گفتند یک جهان حقیقی داریم، یک جهان موازی با جهان حقیقی داریم، که رفته رفته این جهان موازی احاطه پیدا کرده بر جهان حقیقی. سابقه بر این میگفتیم که آقا یه 10 دقیقه برو فضای مجازی رو یه نگاهی هم بکن ببین چه خبره، الان باید بگیم آقا یه 10 دقیقه بیا بیرون ببینیم چه خبره. یعنی از یک زمانی به بعد حتی دیدن وقایع بیرونی هم بدون پنجره فضای مجازی امکان نداره. حضرت آقا میفرماید ما مردم رو رها کردیم، مردمی که هیچ رها پناهی ندارن.
اساسا وظیفه دولت و حکومت، حضرت آقای نجات ببخشید من خطاب شما نیست دیدم،
خطاب
خودمه، الان وظیفه دولت و حکومت ایجاد یک بستر امن و مناسب برای رشد و پرورش مردمش هست یا نیست؟ برادر گرامی، همین الان که ما در شبکه ملی اطلاعات داریم صحبت میکنیم و صحبت آقا رو زمین مونده، همین الان یک خطایی در مثلا اینستاگرام انجام بشه، آبروی کسی بره، از کسی کلاهبرداری بشه که بارها و بارها اتفاق افتاده، مرجع رسیدگیش که من میخوام برم به حکومت اسلامی بگم آقا یه نفر کلاه منو برداشته، جواب پاسخ دستگاه اجرایی به من اینه که والله ما تسلط نداریم. یعنی چی تسلط نداریم؟
حاکمیت ندارن.
حاکمیت نداریم. اگر کسی در یک سرزمین دیگه ای، فرض کنید بنده شهروند جمهوری اسلامی ایرانم، در یک کشور دیگه در دورترین نقطه به خودمون البته، مثلا در آمریکای جنوبی اتفاقی برام بیفته، میرم تو کنسولگری ایران، سفارت ایران، میگم از من حمایت کنید، من الان در کشور خودم نمیتونم به کسی بگم ببخشید فلان فضای مجازی دارن کلاه همدیگه رو برمیدارن، دارن قمار میکنن. اون اتفاقی که برای اون پسر 14 ساله افتاد که فقط یه اتفاق ساده نبود، گفتم بله ما میگیریم ازش دلجویی میکنیم، شما شوخی دارید میکنید با ما. مثلا
من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که هم تو حوزه دانشگاه من این رو دارم عرض میکنم خدمتتون، هم تو حوزه های نظریه پردازی و دیالکتیکی ما هنوز تبیین مشخصی ما نسبت به رویکرد اون تو فضای مجازی نداریم.
دقیقا.
ببینید آقای اسماعیلی، وقتی که مثلا فلان استاد دانشگاه و فلان مرتبه علمی برمیگرده میگه از نظر من جنگ رسانه وجود خارجی نداره، وقتی که برمیگرده میگه به نظر من مثلا گیک ها تو فضای مجازی واقعی نیستن و خود ساخته هستش، وقتی که میگه اصلا من این پلتفرمی که شما برای فضای مجازی داری تعبیر میکنید، وقتی که مثلا من دارم عرض میکنم ما خیلی علمی میشینیم صحبت میکنیم میگیم 2015 اجلاس مونیخ برگزار شده، این سرشاخه ها رو هم گفتن که آقا گفتن این 8 ضلعی هستش که پشت این فضای رسانه‌ای وجود داره، وقتی ما میام علمی صحبت میکنیم و در یک محیط علمی جواب غیر علمی ما داریم میشنویم، فکر میکنم آقا اسماعیلی اینها رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم به این نتیجه میرسیم که اون تبیین دیدگاهاتون رأس هرم درست انجام نشده. این که مثلا فلان مسئول تو دولت، فلان مسئول تو حاکمیت هنوز نمیتونه قطعی مورد این موضوع صحبت بکنه و یک شبکه ملی اطلاع، ببینید تا زمانی که این شبکه به وجود نیادش، تا زمانی که برای مردم و مسئولین تبیینش که این قراره چه اتفاقی توش بیفته، این دوری هستش که همچنان داریم ما.
ممنون. یه نکته خیلی قشنگ من وسط به ذهنم زد. ببینید ما در کشورمون سرشار از منافع هستیم، معادن هستیم، امکاناتی که خداداد بوده، اما این خداداد نبوده، بر ما تحمیل شده است، یعنی معدنی از اطلاعات که میتونه خیلی ثروتساز باشه، فضای مجازی ثروتساز.
بله، بله.
و چون باهاش آشنا نبوده این اون تبیین رخ نداده. واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری زمانی رخ میده که خودی باشد، یعنی احساس کنیم درون
جاست، بتونیم بومی سازی رو داشته باشیم. تا زمانی که بومی سازی نکنیم، تا زمانی که بخوایم بگیم مثلا مکتب لیبرالیسم در این زمینه چی میگه، مثلا بچهای مکتب فرانکفورت دارن چی میگن، ما به نتیجه نمیرسیم آقای اسماعیل.
باید زمانی که آره، گفتمانو بومی کنیم،
گفتمان اونو درونی نکنیم، واقعا به نتیجه نمیرسیم.
درست. شنوندگان عزیز، نام این برنامه تنگه احد هست و انتخاب این نام به این خاطر هست که ما در جایگاه تاریخی قرار گرفتیم، در موقعیت تاریخی قرار گرفتیم دقیقا مانند جنگ احد. غفلت کوچک ما میتواند به شکست سپاه اسلام منجر بشه. تاریخ انقلاب اسلامی از این ضربه ها فراوان دیده و اکنون با تسلط فضای مجازی تنگه های عهد فراوانی روبروی ما قرار داره. ما چگونه هوشیاری خود را حفظ میکنیم؟ میهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر مهدی بصیری، استاد دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی، به ما پاسخ میدن. جناب دکتر بصیری، صحبت های داخل استدیو رو شنیدید، دوستان هم مطالباتی داشتن از حوزه دانشگاه، از حوزه بدنه بسیج، از حوزه روحانیت، همه دارن میگن باید یک گفتمان جدی میان مسئولین، صاحب نظران، روحانیت، بدنه ملت انجام بشود تا بتونیم دیدگاه ها و خواستگاه های مقام آذربایجانی رو تحقق واقعی بدیم. صحبت حضرت عالی.
خواهش میکنم.